کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
استخوان‌های دوست داشتنی. نوشته آلیس زیبولد. اول که وارد بهشت شدم فکر کردم هر چیزی من میبینم همم میبینن. این که تو بهشت هر کسی اون دور دورا دروازه های بازی ساکر بود و زنای ناشی که وزنه و نیزه پرتاب میکردن. این که تمام ساختمونا مثل دبیرستان های حومه شرقی شهر تو دهه 1960 ساخته شدن. ساختمون های بلند و کوتاه روی زمین های شنی با حالت های پریشانی منظره زیبایی درست کرده و پراکنده شدن. با پیش آمدگی های مختلف روی ساختمون و فضاهای باز که حس مدرن بودن به اونا میداد. موضوع مورد علاقه من این بود که چطور این بلوک های رنگی فیروزه‌ای و نارنجی بودن، درست مثل اون بلوک ها تو دبیرستان فیرفکس. روی زمین بعضی وقتا بابامو مجبور میکردن با ماشین منو به فیرفکس ببره تا بتونم خودم اونجا تصور کنم. به دنبال سال هفتم، هشتم و نهم از مدرسه راهنمایی دبیرستان شروع تازه به حساب میومد. میخواستم وقتی به فیرفکس میرم با اصرار همه رو وادار کنم منو سوزان صدا کنن. موهامو مدل پر یا گوجه درست کنم. هیکلی داشته باشم که پسرها خوششون بیاد و دخترها حسرت بکشن. اونقدر خوب و قشنگ باشم که اونا از اینکه هر کاری به جز تحسین من انجام بدن احساس گناه کنن. دوست داشتم با رسیدن به یه جور مقام ملکه‌وار به خودم مثل حامی بچه‌های عجیب و غریب توی کافتریای مدرسه فکر کنم. وقتی یه نفر کلایف ساندرز رو به خاطر راه رفتنش که مثل دختر بود مسخره میکرد، انتقام شدید خودم رو با لگد به قسمت‌هایی از بدنش که کمتر محافظت میشد حواله بدم. وقتی پسرها به خاطر سینه های بزرگ فیبی هارت بهش متلک میگفتن، درباره اینکه جوکای مربوط به سینه اصلا با مزه نیستن سخنرانی کنم. باید فراموش میکردم که وقتی فیبی راه میرفت فهرستایی تو حاشیه دفتر یاد داشتم درست کرده بودم. وین باگوس، هوهورز، جانیلوس. آخر عالم رویام، همونطور که بابام رانندگی میکرد روی صندلی عقب ماشین منشستم. بعدش خیلی سرزنش میشنیدم. دبیرستانو در عرض چند روز میگذروندم، نه چند سال. یا اینکه طی سال اولم به طور غیر قابل توضیح جایزه اسکار بهترین هنرپیشه زنو میبردم. اینا رویاهای روی زمین من بودن. بعد از اینکه چند روز تو بهش موندم متوجه شدم که اون پرتاب کننده های نیزه و وزنه و پسرهایی که روی آسفالت ترکدار بسکتبال بازی میکردن همگی تو شکل و مدل بهشت خودشون بودن. بهشت اونا درست اندازه مال من بود، اونو تکثیر نکرده بودن، اما تو اونا چیزای شبیه به همه زیادی اتفاق میافتاد. من با حالی آشنا شدم که روز سوم هم اتاقی من شد، روی تاب نشسته بود. من نپرسیدم که یه دبیرستان تابم داره یا نه. تاب چیزیه که دبیرستانو تبدیل به بهشت میکنه و نه صندلی تابا، فقط صندلیای یک نفره ساخته شده از لاستیک سفت و سیاه که شما رو تاب میده و میتونین قبل از تاب خوردن یک کمی بالا و پایین بپرین. حالی نشسته و مشغول خوندن یک کتاب با حروف الفبای عجیب غریبی بود که منو به یاد برنج و گوشت خوک سرخ شده میانداخت که بابام از خواب فت کیچن به خونه میآورد. از رستورانی که باتری اسم اونو دوست داشت و عاشق این بود که از ته جگرش فریاد بزنه هاپ فت. من حالا زبون ویتنامی بلدم و میدونم که ویتنامی اونچه که هرمون جید صاحب هاپ فت بود نیست و اینکه اسم اصلی هرمون جید هرمون جید نبود، بلکه این اسمی بود که وقتی از چین به آمریکا اومد برای خودش انتخاب کرد. حالی تمام این چیزها رو به من یاد داد. گفتم سلام، اسم من سوزیه. بعد ها اون به من گفت که اسمش از یه فیلم انتخاب کرده، فیلم صبحانه در تیفانی. اما اون روز این اسم به نظرش خیلی خوب و خوش آهنگ اومده بود. گفت من حالی هستم. چون دوست نداشت هیچ نشونه ای از یه لهجه خاص تو بهشتش باشه، هیچ لهجه ای نداشت. به موهای سیاهش خیره شدم. موهاش براق بود، مثل وعده وعیدایی توی تبلیغات مجله ها. پرسیدم چند وقت اینجایی؟ 3 روز. منم همینطور. روی تاب کنارش نشستم و بدنمو به این طرف و اون طرف پیچ و تاب دادم تا زنجیرا رو محکم بگیرم و گذاشتم حرکت کنه و چرخیدم تا وقتی که متوقف شدم. پرسید اینجا رو دوست داری؟ نه. منم همینطور. اینطوری شروع شد. ما تو بهشت خودمون به ساده ترین آرزوهامون رسیده بودیم. هیچ معلمی تو مدرسه نبود. ما هیچ وقت مجبور نبودیم بریم تو. به جز موقعی کلاس هنر برای من و گروه جاز برای حالی. پسرا باسن ما رو نیشگون نمی گرفتن یا به ما نمی گفتن که بوی بد می دیم. کتابای درسی ما سونتین و گلمور و ووگ بود. و بهشت ما همونطور که روابطمون بیشتر می شد بزرگتر می شد. ما به خیلی چیزای مشابه علاقه داشتیم. فرانی مشاور ورودی من راهنمای ما شد. اونقدر سن داشت که بتونه مادر ما بشه. اواسط دهه 40 عمرشو مدت خیلی کمی طول کشید تا من و حالی کاملا درک کنیم که این چیزی بود که ما می‌خواستیم. مامانامون. فرانی تو بهشتش کار میکرد و با نتیجه‌های مثبت و قدردانی به اون پاداش داده میشد. روی زمین یه مددکار اجتماعی بود برای بی‌خانمانان و فقرا. برای کلیسایی به اسم سنت ماری کار میکرد که فقط به زنها و بچه ها غذا میداد و اونجا هر کاری انجام میداد. از سر و سامون دادن به تلفونا گرفته تا کشتن سوسکا به سبک ضربه های کاراته. با شلیک یه گلوله به صورتش به دست مردی که دنبال همسرش میگشت کشته شده بود. فرانی روز پنجم کاملا فهمید که با من و حالی باید چطوری رفتار کنه. 2 تا فنجون دیکسی آب لیموی کولید به ما داد و ما هم سر کشیدیم. بعد گفت من برای کمک اینجا هستم. من به چشمای آبی کوچیکش که خطهایی از خنده دور اونو گرفته بود نگاه کردم و حقیقت رو بهش گفتم. حوصله ما سر رفته. حالی سرش گرم بود و سعی میکرد اونقدر زبونش رو در بیاره تا بتونه ببینه رنگش سبز شده یا نه. فرانی پرسید چی میخوای؟ گفتم نمیدونم. تنها کاری که تو باید انجام بدی اینه که هر چی که میخوای آرزو کنی و اگه به اندازه کافی آرزوی اونو داشته باشی و بدونی چرا، واقعا چرا، اون فراهم میشه. به نظر خیلی آسون میومد و واقعا هم آسون بود. همینطوری بود که من و حالی آپارتمان دوبلکس خودمون رو گرفتیم. من از خونه با اختلاف سطح خودمون متنفر بودم. از مبلمان بابا و مامانم متنفر بودم و از اینکه خونه ما به یه خونه دیگه و یه خونه دیگه و یه خونه دیگه مشرف بود متنفر بودم. یه انعکاس شباهت که تا بالای تپه ادامه داشت. خونه دوبلکس ما به یه پارک مشرف بود و با یه فاصله فقط اونقدر نزدیک بود که ما بدونیم تنها نیستیم، اما نه خیلی نزدیک. میتونستیم چراغ خونه دیگه رو ببینیم. بالاخره من کم کم آرزوهای بیشتری کردم. چیزی که به نظرم عجیب اومد این بود که چقدر دلم میخواست اون چیزی رو بشناسم که روی زمین نشناخته بودم. میخواستم اجازه داشته باشم بزرگ بشم. به فرانی گفتم آدم ها با زندگی کردن بزرگ میشن. من میخوام زندگی کنم. گفت این غیر ممکنه. حالی پرسید لااقل میتونیم زنده ها رو ببینیم؟ اون گفت شما همین حالا هم میتونیم این کار رو بکنیم. گفتم فکر کنم منظورش همه زندگی هاست، از شروع تا پایان. دیدن اینکه اونا چطور زندگی میکنن، فهمیدن رازا. اون وقت ما بهتر میتونیم تظاهر به زنده بودن کنیم. فرانی توضیح داد شما اونو تجربه نخواهید کرد. من گفتم متشکرم عقل کل، اما بهشت ما همینطور بزرگتر میشد. هنوز دبیرستان بود، تمام معماری فیرفکس، اما حالا راههایی بودن که به بیرون منتهی میشدن. فرانی گفت از این راه ها بریم، چیزی که احتیاج دارین پیدا میکنین. این موقع بود که من و حالی راه افتادیم. بهشت ما یه مغازه بستنی فروشی داشت. هر جا و هر وقت یه بستنی چوبی نعنایی میخواستی هیچ وقت هیچ کس نمیگفت الان فصلش نیست. یه روزنامه هم داشت که همش عکسای ما رو چاپ میکرد و ما رو مهم جلوه میداد. تو اون روزنامه مردای واقعی و زنای قشنگم بودن. به همین دلیل من و حالی عاشق مجله های مد شدیم. بعضی وقتا حالی یه جوری میشد که انگار توجه نمیکنه و وقتای دیگه موقعی که دنبالش میگشتم ناپدید میشد. این موقعی بود که به یه قسمت از بهش میرفت که توش شریک نبودیم. اون وقت دلم براش تنگ میشد. اما این یه نوع عجیب از دلتنگی بود، چون تا اون موقع معنی تا ابد برای من جا افتاده بود. من به اون چیزی که بیشتر از همه دلم میخواست نمیتونستم برسم. آقای هاروی بمیره و من زنده باشم. بهشت از همه نظر کامل نبود، اما من به این باور رسیدم که اگه خیلی دقیق نگاه میکردم و از ته دل آرزو میکردم، شاید میتونستم زندگی کسانی که روی زمین دوستشون داشتم و عوض کنم. بابام بود که روز 9 دسامبر تلفن پلیسا رو جواب داد. این آغاز پایان بود. اون گروه خون منو به پلیس گفت. مجبور بود روشنی پوستم رو توضیح بده. اونا پرسیدن که من هیچ علامت مشخصه‌ای داشتم یا نه. بابام شروع به توصیف اجزای صورت من کرد. غرق تعریف شده بود. کاراگاه فنرمن گذاشت بابام به تعریفاش ادامه بده. خبر بعدی اونقدر وحشتناک بود که نمیتونست حرف بابامو قطع کنه. اما بعدش اون خبر رو گفت. آقای سمن، ما فقط یه تیکه از جسد رو پیدا کردیم. بابام تو آشپزخونه وایساد و یه لرزه ناخوشایند بهش غلبه کرد. چطور میتونست اینو به ابیگیل بگه؟ پرسید، پس شما نمیتونین مطمئن باشین که اون مرده؟ لن فنرمن گفت، تا این لحظه هیچ چیز قطعی نیست. این همون جمله‌ای بود که بابام به مامانم گفت. تا این لحظه هیچ چیز قطعی نیست. تا 3 شب بابام نمیدونست چطوری به مامانم نزدیک بشه یا چی بگه. قبلا اونا هیچ وقت خودشونو با هم شکسته ندیده بودن. معمولا یه نفر به اون یکی احتیاج داشت، اما نه اینکه هر دو به هم احتیاج داشته باشن، و به همین دلیل یه راه وجود داشت، لمس کردن، قرض گرفتن از نیروی نفر قوی تر. و اونا هیچ وقت به اندازه اون موقع معنی کلمه وحشت رو نفهمیده بودن. مامانم گفت تا این لحظه هیچ چیز قطعی نیست و محکم بابامو بغل کرد. درست همونطوری که بابام امیدوار بود احتمالاً مامانم بغلش میکنه. مامانم بود که معنی هر مهره و تلسم روی دستبند تلسمی منو میدونست، اینکه از کجا اونو گرفتیم و چرا من دوستش داشتم. یه فهرست خیلی دقیق از چیزایی که همراه هم بود یا پوشیده بودم تهیه کرد. اگه تنها و چند مایل اون طرف‌تر تو مسیر یه جاده پیدا میشد، ممکن بود این نشونه‌ها پلیس اونجا رو راهنمایی کنه تا اونا رو به مرگ من مربوط کنن. من تو فکر خودم بین شادی تلخ و شیرین تماشای اسم بردن مامانم از همه چیزایی که همراه هم بود و دوست داشتم و آرزوی بیهودش برای اینکه این چیزا مهم باشه مونده بودم. آرزوی اینکه یه غریبه یه پاکون با یه نقش کارتونی یا یه دکمه با عکس خواننده معروف راک پیدا کنه به پلیس خبر بده. بعد از تلفن لن، بابام دستشو دراز کرد و هر دوی اونا با هم روی تخت نشستن و مستقیم به مقابلشون نگاه کردن. مامانم مات و مبهوت به فهرست وسایل من چسبیده بود. بابام حسی داشت که انگار داره وارد یه تونل تاریک میشه. بارون شروع شد. اونا رو حس میکردم که هر دوشون تو اون لحظه در حال فکر کردن به یه موضوع مشابه بودن. اما هیچ کدوم از اونا اونو به زبون نیاورد. اینکه من اون بیرون یه جایی زیر بارون بودم. اینکه اونا آرزو میکردن من سالم باشم. اینکه من یه جای خشک باشم و یه جای گرم. هیچ کدوم نمیدونستن کدومشون اول خوابش برد. استخوناشون از خستگی درد میکرد. خوابشون برد و توی لحظه با احساس گناه از خواب بیدار شدن. بارون که وقتی درجه حرارت پایین میومد چند بار تغییر شکل داده بود، حالا به شکل تگرگ میبارید و صدای اون صدای گلوله های کوچیک یخ که به بام بالای سرشون میخورد اونا رو با هم از خواب بیدار کرد. صحبت نمیکردن. تو نور کمی که از چراغای اون طرف اتاق میتابید به هم نگاه کردن. مامانم شروع به گریه کرد و بابامونو گرفته بود و با پهنای انگشتای شستش اشکای اونو همونطور که روی استخونای گونش خط میانداختن پاک میکرد و خیلی آروم و ملایم چشماشو میبوسید. بعد من به دورترها نگاه کردم. نگاهمو به مزرعه ذرت بردم برای اینکه ببینم چیزی اونجا هست که شاید فردا صبح پلیس پیدا کنه یا نه. تگرگ ساقه های ذرت رو خم کرده بود و حیوانا رو به لونه‌هاشون کشونده بود. تو عمق نچندان زیادی از زمین لونه های خرگوشای وحشی که من دوستشون داشتم قرار داشت. اون خرگوشایی که تو محله نزدیک به ما سبزیجات و گلا رو می‌خوردن و بعضی وقتا ندونسته غذای سمی به لونه‌شون می‌بردن. بعد تو دل زمین و خیلی دورتر از اون مرد یا زنی که یه باغ و با تومه سمی دامگذاری کرده بود، یه خانواده کامل از خرگوشا به خودشون می‌پیچیدن و می‌مردن. صبح 10 روز بابام بطری اسکاجو توی ظرفشویی خالی کرد. لینزی دلیلشو پرسید. بابام گفت میترسم اونو بخورم. خواهرم پرسید اون تلفن چی بود؟ کدوم تلفن؟ شنیدم اون حرفو گفتی که همیشه درباره لبخند سوزی تکرار میکردی، درباره انفجار ستاره ها. من اینو گفتم؟ تو داری حواست رو از دست میدی. اون یه پلیس بود. اینطور نیست. بدون دروغ. لینزی راضی شد. بدون دروغ. اونا یه تیکه از یه جسد رو پیدا کردن. ممکنه مال سوزی باشه. این یه ضربه کاری بود. چی؟ بابام دست پاشو گم کرد. تا این لحظه هیچ چیز قطعی نیست. لینزی پشت میز آشپزخونه نشست. گفت داره حالم به هم میخوره. عزیزم. بابا میخوام به من بگی که چی بوده؟ کدوم تیکه جسد؟ و بعدش فکر میکنم لازمه بالا بیارم. بابام یه کاسه مخلوط کنه بزرگ فلزی و پایین آورد. اونو روی میز گذاشت و قبل از نشستن نزدیک لینزی گذاشت. لینزی گفت خب برام بگو. اون یه آرنجه. سگ خانواده گیلبرت پیداش کرده. بابام دستشو گرفته بود و بعد لینزی بالا آورد. همونطوری که قول داده بود. تو اون کاسه نقره‌ای براق. نزدیک ظهر اون روز هوا صاف شد و با فاصله نچندان زیاد از خونه ما پلیسا دور مزرعه ذرت و نوارکشی کردن و تجسس خودشون رو شروع کردن. بارون، برفا، برف و تگرگ در حال آب شدن و مخلوط شدن زمین رو خیست خیست نگه داشته بود. هنوز یه قسمت کاملا مشخص اونجا بود که زمینش تازه دستکاری شده بود. اونا کارشون رو از اونجا شروع کردن و زمین رو کندن. بعدن آزمایشگاه تشخیص داد تو بعضی جاهای توده متراکم از مخلوط خون من و گلولایی وجود داره. اما تا اون موقع پلیسا با اینکه خیلی روی زمین سرد و خیست و در جستجوی اون دختر کار کردن بیشتر و بیشتر مایوس و درمونده شدن. تو حاشیه زمین ساکر چند تا از همسایه هامون با حفظ فاصله محترمانه از نوارکشی پلیس با تعجب به کار مردایی نگاه می‌کردن که اورکوتای سرمه‌ای به تن داشت و از بیل‌ها و شنکش‌ها مثل ابزار پزشکی استفاده می‌کردن. بابا و مامانم تو خونه موندن. لینزی تو اتاق خودش موند. باکلی همون نزدیکی‌ها تو خونه دوستش. نیت بود که این روزا بیشتر وقتشو اونجا می‌گذروند. بهش گفته بودن من خونه کلاریسا موندم. میدونستم جنازم کجا بود اما نمیتونستم به اونا بگم. نگاه میکردم و منتظر بودم ببینم اونا چی میبینن. و بعد نزدیک غروب یه پلیس دستای گلالودشو بالا گرفت و مثل رعد و برق فریاد کشید. اون گفت همه بیاین اینجا و بقیه مامورا به طرف اون دویدن و دورش حلقه زدن. به جز خانم استید بقیه همسایه‌ها به خونه برگشته بودن. کاراگا فنرمن بعد از تبادل نظر دور پلیس کاشف ازدحام تیر رنگشو کنار زد و به اون نزدیک شد. از اون طرف نواری که اونا رو از هم جدا میکرد گفت خانم استید؟ بله. شما یه بچه تو این مدرسه داری؟ بله. ممکنه همراه من بیاین لطفاً؟ یه مأمور جوان از زیر نوار پلیس و روی زمین ناهموار و زیر و رو شده مزرعه ذرت خانم استید رو به جایی که بقیه مردا وایساده بودن راهنمایی کرد. لن فنرمن گفت خانم استید این به نظر شما آشنا میاد؟ یه نسخه شومیز از کتاب کشتن یه مرغ مقلد رو بلند کرد. اونا تو مدرسه اینو میخونن؟ اون گفت بله. در حال گفتن کلمه به این کوتاهی رنگ از رخش پرید. فنرمن شروع کرد اگه اشکالی نداره من از شما سوال کنم که خانم استید در حالی که به چشمای آبی تیره لن فنرمن نگاه میکرد گفت کلاس نهم، کلاس سیزی. اون یه درمانگر بود و به توانایی خودش برای شنیدن خبر بد اعتماد داشت و درباره جزئیات پیچیده زندگی بیماراش به طور منطقی و معقول صحبت میکرد. اما یه دفعه متوجه شد به ماموری که اونو به اونجا راهنمایی کرده تکیه داده. میتونستم حس کنم که آرزو میکرد کاش وقتی همسایه های دیگه از اونجا رفتن اونم به خونه رفته بود و آرزو میکرد با شوهرش تو اتاق نشیمن نشسته بود یا تو حیات خلوت پیش پسرش بود. کی به این کلاس درس میده؟ خانم استید گفت خانم دیوید. بعد از اوتلو بچه ها اونو یه آرامش واقعی میدونن. اوتلو؟ خانم استید گفت بله. یه دفعه و درست همون موقع اطلاعات اونو از مدرسه خیلی مهم شد. تمام پلیسا گوش میدادن. خانم دیوید دوست داره فهرست مطالب خوندنی خودشو تغییر بده و درست قبل از کریسمس با شکسپیر دست به یه اقدام بزرگ زد. بعد به عنوان جایزه هارپلی رو بین بچه‌ها پخش کرد. اگه سوزی کشتن یه موقع مقلد و همراه خودش داشته، باید به این معنی باشه که قبلا برگه امتحانی اوتلو رو تحویل داده. تمام این حرفا بررسی شد. پلیسا تلفن می‌کردن. من تماشا می‌کردم که دایره وسیع‌تر میشه. خانم دیوید برگه امتحانی منو داشت. آخر سر برگه امتحانیمو بدون نام و نشان با پست برای بابا و مامانم فرستاد. خانم دیوید روی یه یادداشت که به اون چسبون نوشته بود: فکر کردم دوست دارید این برگه پیش شما باشه. من خیلی خیلی متاسفم. لینزی این ورقه رو به ارث بود، چون اونقدر برای مامانم دردناک بود که نمیتونست بخونه. من اسم برگه امتحانی خودم رو گذاشته بودم متروت، یک مرد تنها، و نصفه دیگر رو از خودم درآوردم. خواهرم کنار اون رو 3 تا سوراخ کرد و هر کدوم از سوراخ‌های اون دست‌نوشته رو با دقت توی یه دفتر یادداشت خالی محکم کرد. اونو توی کمدش زیر جعبه باربیش و جعبه دیگه ای گذاشت که رگدیان و اندی همه چی تمومشو که بهش حسودیم می شد توش نگه می داشت. کاراگاه فنرمن به بابا و مامانم زنگ زد. اونا یه کتاب درسی مدرسه پیدا کرده بودن. فکر می کردن ممکنه روز قبل کتابو به من داده باشن. بابام در حالی که یه شب بیخوابی ناآروم رو شروع می کردن به مامانم گفت: اما این می تونه مال هر کس دیگه ای هم باشه، یا توی راه از دست سوزی افتاده باشه زمین. مدارک بیشتر میشد، اما اونا نمیخواستن باور کنن. 2 روز بعد، روز 12 دسامبر، پلیس یادداشت‌های من از کلاس آقای باتو پیدا کرد. حیوانا دفتر یادداشت رو از محل دفن اصلیش جابجا کرده بودن. گلولای اون با نمونای اطرافش یکی نبود، اما اون کاغذ شطرنجی با تئوری‌های خرچنگ قورباغه‌اش که هیچ وقت نمیتونستم بفهمم، اما بازم بر حسب وظیفه یادداشت میکردم، وقتی یه گربه لونه یه کلاغ انداخت زمین پیدا شد. تیکه‌های کاغذ لای شاخ و برگا گیر کرده بود. پلیسا کاغذ شطرنجی رو از لابلای اونا درآوردن. همراه‌های تیکه‌های کاغذ باریک و نازک‌تر دیگه‌ای که خط نداشت. اون دختری که تو خونه محل قرار گرفتن اون درخت زندگی میکرد بعضی از دستخطا رو نشناخت. اون نوشته من نبود، بلکه نوشته اون پسری بود که خاطرخواه من بود، ریسینگ. ری روی کاغذکاهی‌های مخصوص مامانش برای من یه نامه عاشقانه نوشته بود که هیچ وقت نخوندم. تو آزمایشگاه روز چهارشنبه اون رو لای جزوه‌ام گذاشته بود. دستخطش کاملا مشخص بود. وقتی مامورا اومدن مجبور شدن تیکه پاره های جزوه زیستشناسی من و نامه های عاشقانه ری رو از هم جدا کنن. وقتی پلیسا به خونه ری زنگ زدن تا باهاش صحبت کنن، مامانش گفت حال ری خوب نیست. اما اونا فهمیدن که پلیسا از مامان ری چی میخواستن. وقتی مامانش سوالای پلیسا براش تکرار میکرد، ری با حرکت سرش تایید میکرد. بله، اون یه نامه عاشقانه برای سوزی سمن نوشته بود. بعد از اینکه آقای بات از سوزی خواسته بود که ورقای امتحانی رو جمع کنه، اونو لای جزوهش گذاشته بود. بله، ری خودشو اون سیاه زنگی نامیده بود. ریسینگ اولین مضمون قلمداد شد. مامانم به بابام گفت اون پسر خوشگله؟ اون شب سر شام خواهرم با لحن بی‌تفاوتی گفت ریسینگ خوب و مهربونه. به خانوادم نگاه کردم و میدونستم که اونا میدونن ریسینگ گناهکار نبود. پلیسا ریختن تو خونه اونا و در حالی که مسائل رو با کنایه مطرح میکردن بیش از حد روی ری تاکید داشتن. اونا با جرم و گناهی که تو پوست تیره ری میدیدن، با حول و ولایی که تو رفتارش احساس میکردن و مادر خیلی قشنگ و دست نیافتنش بیشتر آتشی شدن. اما ری برای ثابت کردن غیبتش از محل جرم دلیل و شاهد داشت. یه لشکر کامل از ملت میتونستن برای شهادت دادن به نفع اون احضار بشن. باباش که تو دانشگاه پن تاریخ پس از انقلاب آمریکا تدریس می‌کرد، پسرش رو وادار کرد همون روزی که من مردم تو گرد همایی نوجوانا توی اینترنشنال هاوس سخنرانی کنه. اولش غیبت اون روز ری از مدرسه به عنوان مدرک جرمش تلقی شد، اما وقتی پلیسا با یه فهرست از 45 نفر شرکت کننده‌ای که ری رو توی گرد همایی دیده بودن که درباره هومه‌نشینان تجربه آمریکایی صحبت می‌کرد، مجبور شدن به بیگناهی اون اعتراف کنن. پلیسا بیرون خونه سینگ وایستادن و حتی شاخه‌های کوچیک رو از روی پرچینا برمی‌داشتن. خیلی راحت و خیلی سحرآمیز میشد اگه جوابشون به معنی واقعی کلمه از آسمون از روی یه درخت میافتاد پایین. اما تو مدرسه شایعه‌هایی پخش شد و پیشرفت کمی که ری از نظر اجتماعی به دست آورده بود برعکس شد. اون دیگه هر روز بلافاصله بعد از مدرسه به خونه میرفت. تمام اینا منو دیوونه میکرد. دیدن پلیسا، اما نداشتن توانایی برای راهنمایی کردنشون به طرف خونه سبزی که اینقدر به بابا و مامانم نزدیک بود، جایی که آقای هاروی نشسته و مشغول کندکاری تزیینات روی سقف خونه عروسکی در حال ساختش بود. اخبار دید و نگاهی به روزنامه‌ها انداخت، اما بیگناهی خودشو مثل یک کت راحت و قدیمی تنش کرد. قبلا تو دلش آشوب بود و حالا آرامش. سعی کردم به سگمون هالیدی یه جوری آرامش القا کنم. یه جوری دلم براش تنگ شده بود که هنوز به خودم اجازه نداده بودم دلم برای مامان و بابام، خواهر و برادرم اونجوری تنگ بشه. اون شکل از دلتنگی به این معنی می شد که قبول کرده باشم هیچ وقت نمیتونم دوباره با اونا باشم. شاید احمقانه به نظر بیاد، اما اینو باور نکردم، باور نمی کنم. اون شب هالیدی پیش لینزی موند و هر بار که بابام در رو برای یه غریبه تازه وارد باز می کرد کنارش می ایستاد. با خوشحالی هر خوراکی مخفیانه ای رو که مامانم بهش می داد ور می داشت. اجازه می داد باتری تو خونه ای که درهاش قفل بود دم و گوشاشو بکشه. توی زمین یه عالمه خون بود. روز 15 دسامبر بین ضربه های روی در که به خانوادم اطلاع می داد باید قبل از باز کردن در برای غریبه ها همسایه های مهربون اما سراسیمه و ناراحت و خبرنگارای ناشی خودشونو به ظاهر آرومتر نشون بدن، یه ضربه روی در خورد که بالاخره بابامو وادار کرد این موضوع باور کنه. اون لنفررمن بود که خیلی با بابام مهربون بود و یه مامور یونیفرم پوش. وارد خونه شدن. تا اون موقع دیگه اونقدر با اون خونه آشنا شده بودن که بدونن مامانم ترجیح میده اونا وارد خونه بشن و هر چیزی که میخوان بگن، اما تو اتاق نشیمن که خواهر و برادرم نشنون. لن گفت ما یه وسیله شخصی پیدا کردیم که فکر میکنیم مال سوزی باشه. لن محتاط بود. میتونستم اونو ببینم که کلمه‌هاشو با حساب کتاب انتخاب میکنه. یقین داشت باید صریح باشه تا بابا و مامانم از فکر اولیه‌شون در بیان که پلیسا جنازه منو پیدا کرده باشن و من به طور قطع مرده باشم. مامانم با بی‌صبری پرسید چی؟ اون دست به سینه وایساد و خودشو برای یه مسئله جزئی و کم اهمیت دیگه که دیگران توش دنبال یه معنی میگشتن آماده کرد. اون یه دیوار شده بود. دفترچه‌های یادداشت و رمانا براش هیچ ارزشی نداشتن. ممکن بود دخترش بدون یه دستم زنده بمونه. یه عالم خون، یه عالم خون بود. یه جنازه نبود. جکینو گفته بود و اون باور کرده بود. تا این لحظه هیچ چیز قطعی نیست. اما وقتی اونا کیسه مدرکو که کلاه من توش بود بالا گرفتن، یه چیزی توی مامانم شکست. دیوار ظریف بلوری و سربی رنگی که از قلبش محافظت می‌کرد و یه جوری اونو با ناباوری تسکین می‌داد، متلاشی شد. لینزی گفت: کلاه منگوله‌ای. جوشکی از آشپزخونه به اتاق نشیمن اومده بود. هیچ کس به جز من اومدن اونو ندیده بود. مامانم یه صدایی از خودش در آورد و دستاشو باز کرد. اون صدای یه جیغ فلزی بود. یه خرد شدن انسانی ماشینی و قبل از اینکه کل موتور از کار بیفته آخرین صداها رو در آورد. لن گفت: ما الیافش رو آزمایش کردیم. مشخص شده هر کی سر راه سوزی ثبت شده موقع جنایت از این استفاده کرده. بابام پرسید چی؟ اون دیگه رمق نداشت. به هیچ چیزی گفته می شد که نمی تونست درک کنه. به عنوان راهی برای ساکت نگه داشتن سوزی. چی؟ افسر یونیفرم پوشی که تا اون لحظه ساکت بود گفت: تمام اون آغشته به بزاق دهن سوزیه. قاتل با این صدای سوزی رو خفه کرده. مامان اون از دست لنفنرمن قاپید و همونطور که روی زانوهاش می زاشت اون زنگوله ها که خودش اونا رو به کلاه منگوله ای دوخته بود به صدا در اومد. مامانم روی کلاهی که برای من درست کرده بود خم شد. دیدم که لینزی دم در خشکش زده. بابا و مامانم براش غیر قابل تشخیص بودن. همه چیز غیر قابل تشخیص بود. بابام لنفنرمن دلسوز و خوشنیت و مامور یونیفرم پوش رو تا دم در ورودی راهنمایی کرد. لنفنرمن گفت: آقای سمت، با مقدار خونی که پیدا کردیم و خشونتی که به طور ضمنی مشخصه همراه باقی و اسناد مدارکی که دربارش بحث کردیم باید روی این فرضیه کار کنیم که دختر شما به قتل رسیده. لینزی چیزی رو میشنید که قبلا میدونست. از 5 روز پیش وقتی بابام درباره اون آرنج باهاش صحبت کرد فهمیده بود. مامانم شروع به شیون و زاری کرد. فنرمن گفت: ما کار روی این پرونده رو به عنوان تحقیق جنایی ادامه میدیم. بابام گفت: اما جنازه‌ای وجود نداره. تمام شواهد دلالت بر مرگ دختر شما داره. من واقعا متاسفم. مأمور یونیفرم پوش به چشمای پر از خواهش و تمنای بابام خیره مونده بود. از خودم پرسیدم آیا این چیزی بود که تو دانشگاه بهشون یاد داده بودن؟ اما لنفنرمن با نگاه خیره بابام مواجه شد. اون گفت: من اواخر امروز برای تبادل اطلاعات با شما تماس میگیرم. تا وقتی بابام به اتاق نشیمن برگرده اونقدر گیج شده بود که نمیتونست خودشو به مامانم که روی فرش نشسته بود یا به شکل خوش شده ی خواهرم تو همون نزدیکی برسونه. نمیتونست اجازه بده مامان و خواهرم اونو ببینن. از پله‌ها بالا رفت و به فکر هالیدی بود که روی قالی تو اتاق مطالعه بود و آخرین بار اونو اونجا دیده بود. توی طوق پهن و بلند موی دور گردن اون سگ بغض بابام ترکید. اون روز بعد از ظهر سه تا از اونا تو سکوت و آروم آروم جلو اومدن. انگار صدای قدماشون ممکن بود خبر رو تایید کنه. مامان نیت برای برگردوندن باتری در زد. هیچ کس جواب نداد. عقب عقب رفت و میدونست که داخل اون خونه یه چیزی تغییر کرده بود که کاملا مثل چیزای بیرون از اون به نظر میرسید. مامان نیت یه جوری سر برادرمو شیره مالید با این کار که به اون گفت میرن بستنی بخورن تا اشتهای اونو کور کنن. ساعت 4 مامانم و بابام به موندن توی اتاق تو طبقه پایین پایان دادن. اونا از دو تا در متفاوت وارد شده بودن. مامانم به بابام نگاه کرد و گفت مادر، و بابام با حرکت سر تأکید کرد. اون به تنها نیای زنده من تلفن کرد. مامان مامانم، مامان بزرگ لین. نگران بودم از خواهرم که تنها مونده کار نسنجیدهی سر بزنه. اون تو اتاق خودش روی کاناپه قدیمی که بابا و مامانم از رده خارجش کرده بودن نشسته بود و روی قوی کردن خودش کار میکرد. نفسای عمیق بکشید و اون نگه دارید. سعی کنید برای مدت‌های بسیار طولانی بی حرکت بمانید. خود را کوچک و مثل یک تک سنگ کنید. به سر تا سر بدنتان حالت انحنا داده و خود را طوری به طرف زیر جمع کنید که هیچ کس نتواند اعضای بدنتان را ببیند. مامانم بهش گفته بود میل خودشه. اگه دوست داره میتونه قبل از کریسمس به مدرسه برگرده. فقط یه هفته مونده بود، اما لینزی تصمیم گرفت بره. روز دوشنبه تو کارگاه گروه‌های درسی، همونطور که لینزی به جلوی کلاس درس نزدیک می‌شد، همه بهش خیره شده بودن. خانم دیوید خیلی آهسته و به طور محرمانه گفت مدیر مدرسه مایل هستن تو رو ببینن عزیزم. وقتی خانم دیوید صحبت می‌کرد، خواهرم بهش نگاه نکرد. اون در حال کامل کردن هنر صحبت کردن با یه نفر در ضمن نالیده گرفتنش بود. این اولین راهنمایی من بود که نتیجه می‌داد. خانم دیوید معلم انگلیسی هم بود، اما از اون مهمتر این بود که با آقای دیوید ازدواج کرده بود که مربی تیم ساکر پسرا بود و لینزی رو تشویق کرده بود تا به طور امتحانی وارد تیمش بشه. خواهرم دیویدا رو دوست داشت، اما اون روز صبح تصمیم گرفت فقط به چشم کسایی نگاه کنه که میتونه در مقابلشون بجنگه. وقتی وسایلش رو جمع می‌کرد از همه طرف زمزمه‌هایی می‌شنید. مطمئن بود درست قبل از اینکه از اتاق بیرون بره، دنی کلارک یه چیزی در گوش سیلویا هنلی گفته بود. یه نفر یه چیزی رو ته کلاس انداخته بود زمین. لینزی مطمئن بود اونا این کارو کردن تا موقع برداشتن اون و دوباره نشستن بتونن یکی دو کلمه درباره خواهر اون دختر مرده در گوش بغل دستیاشون حرف بزنن. لینزی تو راهروها و داخل و خارج ردیف قفسه‌ها راه می‌رفت و خودش از هر کسی که ممکن بود اون نزدیکی‌ها باشه قایم می‌کرد. ای کاش می‌تونستم با اون راه برم و ادای مدیر مدرسه و حالتی که اون یه جلسه رو تو سالن اجتماعات شروع می‌کنه در بیارم. مدیر مدرسه شما دوست شماست با حفظ ضوابط اخلاقی. ای کاش می‌تونستم تو گوشش جیغ بزنم، داغونش کنم. اما در حالی که لینزی از محبت راهروهای خالی برخوردار می‌شد، وقتی به دفتر اصلی رسید، نگاه‌های اشکبار دفتردارهای تسلی دهنده به اون فوش می‌داد. ولش کن بابا. اون تو خونه تو اتاق خودش آماده کرده بود. برای هر حمله بی امان همدردی تا دندون مسلح شده بود. مدیر کدن گفت لینزی، من امروز صبح تلفن از پلیس داشتم. از شنیدن خبر مصیبت شما متاسفم. لینزی مستقیم با آقای مدیر نگاه می‌کرد. این نگاه دست کمی از اشعه لیزر نداشت. مصیبت من به طور دقیق چیه؟ آقای کدن احساس کرد احتیاج داره به طور مستقیم به موضوع بحران‌های کودکان بپردازه. از پشت میزش بلند شد و لینزی رو به نشستن روی چیزی که به طور معمول از طرف دانش آموز به عنوان اون کاناپه بهش اشاره می‌شد هدایت کرد. اون بالاخره اون کاناپه رو با دو تا صندلی عوض کرد. البته بعد از اینکه خط مشی سیاسی و درگیری‌ها به ناحیه آموزش و پرورش این مدرسه کشیده شد و به اون گفتن درست نیست اینجا یک کاناپه داشته باشید، صندلی بهتره، کاناپه تداعی خوبی نداره. آقای کدن روی کاناپه نشست. خواهرم هم همینطور. دوست دارم فکر کنم که تو اون لحظه لینزی یک کمی وحشت زده بود. فرقی نمی‌کرد که از روی اون کاناپه بودن ناراحت بود یا از چیز دیگه. دوست دارم فکر کنم که من اون رو از همه چیز محروم نکردم. آقای کدن گفت ما اینجا هستیم تا به هر طریقی که بتونیم به تو کمک کنیم. اون تمام تلاشش رو میکرد. لینزی گفت حالم خوبه. دوست داری درباره‌اش صحبت کنی؟ لینزی پرسید چی؟ اون داشت همون چیزی میشد که بابام اسمشو گذاشته بود بد اونو. مثل این مورد. سوزی با اون لحن بدعنقی با من حرف نزن. گفت مصیبت تو. اون دستشو دراز کرد تا به زانوی خواهرم دست بکشه. دستش مثل یه میله داغ بود که توی تن اونو سوزون. لینزی گفت من خبر نداشتم که مصیبتی به من وارد شده. و با تلاشی هرکولوار حرکاتی برای صاف کردن دامنش و کنترل جیباش کرد. آقای کدن نمیدونست چی بگه. سال گذشته مورد ویکی کورت براش پیش اومد که تو دستای اون بیفت شد. بله این مشکل بود. اما حالا با یه بازنگری به نظر میاد ویکی کورت و مادر مرحومش بحرانی بودن که با هنرمندی تمام دستاویز قرار گرفت. اون ویکی رو به کاناپه راهنمایی کرد. نه خود ویکی درست به طرف اون رفته بود و روش نشسته بود. آقای مدیر گفته بود به خاطر مصیبت تو متاسفم. و ویکی کورت مثل یه بادکنک بیش از حد باد شده ترکیده بود. آقای مدیر اونو که همونطور گریه میکرد و گریه میکرد تو دستاش گرفته بود و اون شب مجبور شد لباساشو به خوشویی ببره. اما لینزی سمن به طور کلی چیز دیگه بود. باهوش و استثنایی و یکی از 20 دانش آموز مدرسه اون که برای گرد همایی ایالتی تیزهوشان انتخاب شده بود. تنها نقطه سیاه پروندهش کشمکش مختصری تو اوایل سال تحصیلی بود وقتی که یه معلم به خاطر آوردن ادبیات مبتذل پروای پرواز به کلاس اونو توبیخ کرده بود. میخواستم به اون بگم لینزی رو بخندون. براش یه فیلم از برادران مارکس بذار. روی یه کوسن صدادار بشین. دستکشای بوکستو نشونش بده. با نقش اون شیطونای کوچیک که دارن هات داگ میخورن. تمام کاری که من میتونستم انجام بدم حرف زدن بود. اما هیچ کس روی زمین نمیتونست صدای منو بشنوه. منطقه آموزش و پرورش ما همه رو مجبور کرده بود امتحانایی بدن تا بعدن تصمیم گرفته بشه که کی تیزهوشه و کی نیست. دوست داشتم به لینزی تلقین کنم که به خاطر موهاش بیشتر عصبانیم تا به خاطر خنگی خودم. هر دوی ما با یه خرمن موی بور به دو ماه هم مامان بود تو گرد همایی ایالتی تیزهوشان. هر سال تابستون بچه‌های تیزهوش کلاس هفتم تا نهم برای داشتن یه جای دنج چهار هفته‌ای و اون طور که من همیشه فکر می‌کردم آویزون شدن به درخت‌ها و زدن مخ همدیگه با سوالای زیادی دور هم جمع می‌شدن. دور آتش اردوگاه به جای ترانه‌های قدیمی قطعاتی از سرودای مذهبی رو همراه با موسیقی می‌خوندن. تو حمامای دخترونه در مقابل ساختمان بدنی ژاک دامبوی یا بخش قدامی مغز جان کنت گالبریت از خود بی خود می شدن. اما حتی بچه نابغا هم دور دسته خودشون رو داشتن. دیوونه های علوم بودن و مخای ریاضی. اونا گرچه از نظر اجتماعی کمی غیر عادی بودن، اما نردبون ترقی تیزهوش ها رو به عالی‌ترین و بلندترین نردبون ها تبدیل کرده بودن. بعد اونایی که خوره های تاریخ بودن اومدن که تاریخ تولد و فوت هر شخصیت تاریخی که هر کسی تا به حال در موردش چیزی شنیده از حفظ بودن. از کنار بقیه افراد اردو با گفتن حرفای رمزی میگذشتن. به ظاهر دوره های زندگی بیمعنی 1769 تا 1821 1770 تا 1831
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org